رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه امروز، برنامه عصر جام جم با همکاری روزنامه جام جم به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این وظیفه است، هم حق هم است، هم وظیفه هم است. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، با آینده کشور اهمیت میدن، دلشون برای منافع ملی میسوزد، در انتخابات باید شرکت کنند. روگرداندن از انتخابات مناسب کسانی است که با نظام اسلامی مخالفند.
تو با من این خندان، من از تو سرشارم، من و تو ما هستیم و من تو را دارم و من تو را دارم.
به همت و کوشش، به قدرت دانش، در احتزاز آریم نوای ایران را. ایران تو میدان شما بودم، جهان کنند
اینم شکوه ایمان را، شکوه ایمان را. عصر جام جم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما که این برنامه رو میشنوید و بعداً خواهید دید و مخاطبانی که در واقع اون رو خواهند خواند. با برنامه عصر جام جم در خدمت شما هستیم. اینجا تحریریه روزنامه جام جم. عصر جام جم یک برنامه مشترک است بین روزنامه جام جم و رادیو گفتگو که انشالله تا موعد برگزاری انتخابات اون رو به امید خدا ادامه خواهیم داد. اینجا در روزنامه جام جم قرار داریم. قراره که این مجموعه عصر جام جم به صورت مستقیم که همین الان شنوندگان رادیو گفتگو اون رو میشنوند، یک نسخه رادیویی داشته باشه که الان داره پخش زنده میشه و بعد از اون در روزنامه جام جم چاپ خواهد شد و در شبکه‌های مجازی هم فیلم این مناظره‌ای که در خدمتون خواهیم بود هم تقطیع شدهش هم کاملش خدمت شما تقدیم خواهد شد. برای مناظره امروز دو مهمان عزیز و ارجمند داریم. آقای سید شهاب‌الدین طباطبایی که از اعضای حزب ندا هستن، خیلی خوش آمدین. از ارشد هستن، دبیرکل حزب ندا هستن، اینجا حضور دارن. و آقای دکتر حسین الله کرم که استاد بنده هستن و از ریشه‌دارای سیاسی هستن و بنده سالها شاگرد ایشون هم بودم، افتخار دارم که امروز هم در خدمتشون باشم. مناظره امروز رو شروع خواهیم کرد. اساس این مناظره و محور این مناظره قراره که درباره انتخابات باشه. تلاش میکنیم که صحنه رو و فضا رو شفافتر کنیم، تلاش میکنیم که برای مشارکت بیشتر در انتخابات کمک بکنیم. یک انتخاباتی رو در پیش داریم در اسفند ماه که طبعا هر چقدر مشارکت بهتری داشته باشیم میتونیم یک مجلس مقتدرتر و بهتری داشته باشیم. اولا که سلام عرض میکنم آقای علاکی، هم خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از این جلسه ای که بتونیم ریبن تقابلی نمیخوام بگم ولی میتونیم متفاوت اسمش رو بگذاریم، شنوندگان و بعداً به قول شما بینندگان بتونن حرفای متفاوت رو نسبت به جامعه، نسبت به سیاست، نسبت به ویژه، نسبت به انتخابات رو ارائه کنیم. بنده هم ممنونم.
متشکرم آقای طباطبایی هم که دبیرکل محترم حزب ندا هستن. آقا یه سلام علیکی داشته باشیم که بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بعد بینندگان برنامه. از شما تشکر میکنم، از آقای الله کرم تشکر میکنم که تشریف آوردن و امیدوارم که همینجور که ایشون هم فرمودن بحثی باشه که به درد جامعه بخوره و مردم از دعوا خسته شدن، بلکه از توی این حرفا یه چیزی در بیاد یا یه راهی در بیاد برای اینکه آینده بهتر از امروز باشه.
متشکرم. یه توضیحی هم بدم، ما قبل از اینکه وارد برنامه بشیم و به صورت مستقیم پخش بشیم، اینجا یه مناظره جالبی هم شکل گرفت و در واقع یک مباحثه داغی هم داشتیم. انشالله که در ادامه برنامه به همین شکل بریم جلو. اگر اجازه بفرمایید از آقای علاکرم شروع بکنیم گفتگو رو. آقای دکتر رهبری از ابتدای امسال مکررن در مورد اهمیت مشارکت بالا صحبت کردن و در این مورد خیلی توصیه هایی داشتن. به نظر شما اون چه که تا الان شاهدش بودیم، چه از سمت دولت، چه از سمت شورای نگهبان، چه بخش های دیگه، چقدر در این راستا بوده؟ آیا نقد هایی بهش وارد هستش یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مشارکت و الزامات اون یه موضوع بسیار جالبی هست که خب شما هم توی دانشکده دیدید، دانشکده علوم سیاسی ما دو واحد این رو تدریس می‌کنیم، هم مفاهیم و هم چارچوب نظری و هم این که در ایران چه اتفاقی افتاده. و در بحث جامعه شناسی احزاب هم کشورهای مختلف دنیا رو، کشورهایی که دو حزبه هستن تقریبا حول و حوش 50% مشارکت دارن، کشورهای مثل این دو تا مثلا آلمان، انگلیس، کشورهای مثل اون مثل آمریکا و انگلیس که دو قطبی هستن، دو حزبه هستن، کشورهای مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه، اینها عمدتا بالای 60% یعنی مشارکت حد اکثری است که این نشون دهنده نوع نگاه ها، ساختار سیاسی و مسائل مختلف هست. اما به هر حال در حال حاضر اون چی که در کشور ما رخ میده با وضعیت خاص خودش که اگه لازم شد بهش میپردازیم، بحث مشارکت هست، انتخابات هست و رهبر معظم انقلاب به درستی و به خوبی میفرمایند که اگر یک مشارکت بالایی باشه، یک مجلس قوی درست بشه، مشکلات حل میکنه، میتونه بهتر حل کنه. و اگر اینها برعکس باشه موجب توطئه های بیشتر. اگر ما انتخاب خوب بکنیم مجلس خوب خواهیم داشت، کارم به مراتب خوبتر به در میاد. و اگر با یک مشارکت کم افراد بد رو انتخاب کنیم، از این بدی خواهیم داشت. اینها مسائل بسیار روشن و بدیهی است، منتها ایشون اصرار داره به خاطر اینکه در مجلس قبل، یعنی مجلس 11 که الان داریم، در دوره آقای حسن روحانی این انتخابات برگزار شد و ما در سال 1998 شاهد مشارکت 43% بودیم تقریبا بگیریم. و در اون آقای مجید انصاری سرلیست جریان موسوم به اصلاح طلب، اینها با 60,000 رای در مقابل آخرین نفری که حدود 500,000 رای طرف مقابل بود، این خیلی کاهش چشمگیری واقعا. بعد به دنبال این بود که ببینیم که چرا جریان موسوم به اصلاح طلب در آخرین انتخابات مجلس کمترین آرا در طول عمرش رو داره. اینو واقعا باید بررسی کنیم. و همچنین در ریاست جمهوری 13 میبینیم که از جریان اصلاح طلب 2 آقای مهرعلی زاده و همچنین آقای همتی میان، آقای مهرعلیزاده به نفع آقای همتی را. البته دو گروه 15-16 نفر احزاب داریم، اگه لازم بود ساختار جریان ها رو بررسی میکنیم. به هر حال گروه 15 نفر اقلیت با مهرعلیزاده بود، اکثریت 16 نفره که بهزاد نوری در سانا به نظرم میاد. حالا این رو دقت دفعه دیگه بیشتر میکنم. به هر حال این دو گروه دو تا نماینده برای ریاست جمهوری داده بودن. مهرعلیزاده به نفع همتی کنه، ولی همتی 2.4 میلیون 2,400,000 رأی آورد و کمتر از باطله بود. وحشتناک بود. وقتی همچین چیزی در ساختار سیاسی وجود داره، رهبری میاد میگه آقا بعد رقابت واقعی بکنی و این رقابت واقعی میتونه مشارکت باشه. رقابت بین جناها بعد واقعی بشه، رقابت بین دیدگاه ها.
شما اشارتون به مسئله تایید صلاحیت هاست مشخصا؟
حالا تایید صلاحیت ها اتفاقا امسال بهترین سال تایید صلاحیت هست، یعنی ما در دوره مجلس 11 58% رد صلاحیت داریم، الان 38% داریم، تقریبا 20% بهتر تایید صلاحیت چه آمار نشون میده. بعد مشارکت کننده هم زیاد هست، یعنی الان ما 11,000 تا از حدود 20,000 اندی الان تایید صلاحیت شدن. شورای جوان گفته بازم تایید صلاحیت خواهد، یعنی اون 38% بازم بالاتر میره. بله. این نشون میده که این روند به سمت چی هست؟ به سمت رفع اشکالاتی که تا به حال داشته. ما میرسیم به رقابت واقعی. این رقابت واقعی چه خواهد بود؟ البته بنده ادعای رقابت با آقای طباطبایی رو ندارم، چون ایشون سادات و ما هم ارادتمندیم، سادات تو کشور ما جایگاه بالایی دارن، اما به لحاظ سیاسی ما حرف داریم و این هست که ما در این رقابت سیاسی به دنبال چگونه رقابتی هستیم. بنده به دنبال رقابت دیدگاه هستم، چون آقای طباطبایی به دنبال در یه جریان سیاسی مشخصی قرار داره. خب ما گروهمون جمعیت رزمندگان هست، یه جریان ارزشی هست، ما نمیخوام دعوی دفاع از یکی این دو جریان ها بکنیم. چرا؟ چون هر دو این جریان با ما تو جبهه بودن، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، و خود رزمندگان یک ارزشه. ما میخوام یک بازتولید بکنیم جامعه سیاسی، یه ارزش جدیدی بازتولید کنیم تو جامعه بیاریم، تا از این طریق بتونیم مشارکت کنیم. این کار ما، یعنی کاری که ما کردیم برای بار آوردن مشارکت در انتخابات، وارد کردن یکی از ارزش‌هایی که تقریبا یه مقداری خاک روش رو گرفتیم، خاکا رو برداشتیم، یه مقدار آوار کوتاهی که بوده برداشتیم، گفتیم آقا رزمنده یک ارزش بوده، یه روز در عرصه دفاع مقدس، امروز در عرصه دفاع سیاسی. شاید شما بگید دفاع سیاسی چرا میگی؟ این جالبه. من عرض کردم وقتی که آقای مجید انصاری 60,000 تا رأی دوره قبل بیاره و آقای همتی کمتر از آرای باطل در ریاست جمهوری، یعنی هر دو از جناح برادر آقای طباطبایی بیارن، این واقعا جامعه رو به سوال وا میداره. بعد دوباره فکر کنید.
بریم این طرف هم بحث بکنیم.
بله
آقای طباطبایی، برداشت من از صحبت‌های آقای علاکرم اینه که در واقع رضایت دارن از اون چه که از ابتدای امسال توسط بخش‌های مختلف انجام شده، چه بخشی که در دولت قرار داره، چه بخشی که در شورای نگهبان هست. شما چطور فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من والله هی تو صورت آقای علاکرم نگاه کردم، چون فکرم دارن شوخی میکنن با ما و با شنوندگان و بینندگان بعدی. من یه لحظه منتظر بودم بگم بلکه 120% از کسانی که ثبت نام کردن تایید میشن اینجوری که ایشون پیش رفتن. تقریبا الان در فضای سیاسی کشور و اونهایی که دستشون تو حساب کتاب به هر حال و کاندیداشون رو دارن میشمرن دونه دونه ببینن چه خبره از هر دو جناح، این بحث جدیه که هیئت‌های اجرایی اول قهل و غم کردن، بعد هیئت‌های نظارت قصابی کردن و تقریبا چیزی باقی نذاشتن. من واقعا داشتم نگاه می‌کردم، فکر کردم آقای علاکرم چون روحیه خوبی هم دارن و اینا، فکر کردم دارن شوخی میکنن با ما. از این بابت که اصلا میتونم بگم میتونید بپرسید از فعالین سیاسی. بعد راجع به این بحثی که شما فرمودید که رهبری دو سه بار اشاره کردن به مشارکت، و اون جمله ای رو که تکرار کردن که مشارکت ضعیف مجلس ضعیف به بار میاره.
بله.
جملات هر کدوم یه باری داره و یه نشانه معنایی داره. وقتی این ذکر میشه یعنی این که نمونش اتفاق افتاده که نگرانی وجود داره که تکرار میشه این جمله. و متاسفانه دوستان چه در دولت هیئت‌های اجرایی چه در هیئت‌های نظارت به نظر میاد که فقط شنیدن گوش نکردن و این جزء چیزایی که الان بررسی بکنیم. آقای الله کرم، من خواهشم از شما یه چیزه، من چون با دقت حرف آدم ها رو گوش میکنم برای اینکه میخوام از توش واقعیت و حقیقتی پیدا بکنم که به من کمک بکنه که آنچه که بهش فکر میکنم یا دنبالش هستم رو کاملتر بکنم. من خواهشم اینه، اول جلسم عرض کردم رو به جلو و آینده حرکت بکنیم. میتونیم تا ساعت‌ها بشینیم با هم حرف بزنیم و چون من بنامی نیست با آدمایی مثل شما، کسانی که بالاخره گذشته روشنی دارن و شفافه، بشینم راجع به گذشته حرف بزنم. و الا اگر بخوام این کار بکنیم میتونیم ساعت‌ها حرف بزنیم، ممکنه مثل مردم هم دلشون خنک بشه بگه آخشون. مثلا شهاب اشاره کرد که یادآور سال‌های قبل که آقای الله کرم و دار و دستش چی کار میکردن. نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. اگر جامعه به سوال واداشته نشد وقتی که دید نتیجه انتخابات 1400 چه، جامعه قبلش به سوال واداشته شد وقتی دید 10 کاندیدای اصلاح طلب رد صلاحیت شدن. و ببخش من وسط تماس تلفنی آقای الله کرم دارم حرف میزنم.
الان آقای الله کرم اینو سایلنتش میکنن و ما بحثم ادامه میدیم. شما بفرمایید.
و نکتم اینه که اتفاقا بیایم هر دو، فرمایش خیلی درستی گفتید شما، ممکنه بحث در بگیره اما نتیجه و براینده بحث این باشه که به نفع مردم باشه، مردمی که امروز سوالاشون بیش از سال 98 و 1400 شده، کم نشده، مردمی که مجموعه دولت‌ها رو نظام میدونن. آقای الله کرم اینجوری مثل ما تفکیک نمی کنن که بگن چون دولت فلانی بود این اتفاق افتاد. این فقط اینه که سرمون بکنیم توی برف، هر روز وضعیتمون بدتر بشه و ما فکر بکنیم که آخ جان دولت روحانی بود مشارکت اومد پایین. سب میکنیم 11 اسفند چیزی نمونده. خوشحال نمیشم من اگر مشارکت پایین باشه، باور کنید. و تأسف میخورم به حال جامعه‌ای که، به حال کشوری که به جای اینکه کسانی که قراره بیان وسط واسن و به هر حال کمک بکنن اتفاقی برای مردم بیفته، هی بریم عقب واشکافی بکنیم، بشکافیم بدون اینکه ایده‌ای برای آینده داشته باشیم. من خواهشم اینه اگر می‌خوایم بحث بکنیم و واقعا نتیجه بگیریم، ببینیم چه اتفاقی افتاده. به طور مشخص میگم آقای الله کرم، سوالم اتفاقا از شما اینه که به قول خودتون چون بیشتر در جریان، اولم اینو بگم من دست همه کسانی که برای دفاع از کشور 8 سال با رشادت و شجاعت ایستادن در مقابل دشمنی که همه دنیا کنارش بودن، دست همشون رو میبوسم و همیشه قدردان همه کسانی بودم که ایثار و مجاهدتشون این کشور رو نگه داشته. این رو به شما بگم، حتما ما در بعضی موارد اختلاف نظر داریم اما حتما در این نقطه مشترکیم که نخواهیم داد چشم دشمن، چشم طمع دشمن به این کشور بیفته. اما بعضی وقتا سهم کسانی که ادعای انقلابیگری دارن، ادعای دفاع از کشور دارن، با حرفاشون، با کاراشون، با عملکردشون که مردم رو زده کردن، اینا رو باید ببینیم. یک جایی هم باید جواب بدیم. من که معتقدم بخش عمده‌ش رو همین دنیا باید جواب بدیم، همین اتفاقاتی که داره میفته. بنشینیم واشکافی بکنیم اگر میخوایم گذشته رو، چه اتفاقاتی افتاده؟ از ده 98 چه اتفاقی افتاد؟ اعتماد مردم ریخت. فرقی نمیکنه چه دولتی سر کار بوده، مردم همه دولت ها رو بازم تکرار میکنه آقای الله کرم، برای اینکه این رو میگم که دیگه هی بر نگردید بگید فلان دولت، مردم همه رو با هم میبینن، همه رو نظام جمهوری اسلامی میدونن. هر آنچه که شما تخریب میکنید دارید بخشی از نظام جمهوری اسلامی رو تخریب میکنید. اگر میگید فلان اینا همه رؤسای جمهوری بودن که تایید شورای نگهبان و تنفیذ داشتن، تنفیذ رهبری داشتن، چطور بعد میایم وای میسیم میگیم اون که خراب کرد، این یکی هم که اینطوری شد، چیزی باقی نمیگذاریم که در خدمت.
آقای علاکرم یک نکاتی رو داشتن هم قبل از مناظره هم در بحثی که داشتن، این که گفتن که درباره ایده ها صحبت بکنیم، خیلی نکته مهمی بود. یک بحثی هم داشتن در مورد دو جریان سیاسی. من یه سوالی دارم، فکر میکنم که توی بحثم باشه، که از یه موقعی هی میگن که دوره اصولگرایی و اصلاح طلبی تمام شده. بعضی ها معتقدن اساساً این که سیاست کم رونق شده در ایران علتش همینه، که این اصلا اصولگراها و اصلاح طلبها هیچ حرفی برای مردم ندارن، یعنی در سطح سیاست گیر کردن، حرفی برای جامعه ندارن، و به همین جهت هم جامعه فکر میکنه که این سیاست مدارا دیگه اونا رو نمایندگی نمی کنن. یعنی براشون فرق نداره که آقای طباطبایی بره تو مجلس یا آقای علاکرم، چون میگن که اینا دغدغه‌شون سیاسته. مثلا حالا یک بحث هم میرسن، تا به همه میرسن فقط میخوان بحث سیاسی بکنن، کجا راجع به ناترازی مثلا انرژی حرف میزنن، کجا راجع به کسری بودجه حرف میزنن، کجا راجع به، فقط میرسن به هم بحث سیاسی میکنن. آیا این که سیاست در جامعه ما کم رونق شده، که شاید نتیجهش میشه مشارکت کم در انتخابات قبل و قبلترش، آیا به همین دلیله این که سیاست مدارا و سیاسیون و احزاب و گروه های ما نتونستن نمایندگی بکنن جامعه رو، آیا دلیلش اینه یا شما نگاه دیگری دارید؟ اگر هم پاسخی به دکات آقای طباطبایی دارید بفرمید.
متشکرم. بحث سوال خوبی کردی، بحث ایده ها مورد توجه بنده هست. اما اون چه که آقای طباطبایی گفتن و گفتن که هیئت اجرایی قلع و قمع کرد و هیئت نظارت هم چیزی باقی نگذاشت، من میخوام بگم که برای هر کرسی 38 نفر وقتی که تایید صلاحیت میشن و قرارم اضافه بشن، شاید بشن 40 چند تا. این به نظر من کافیه. اگر دوستان ایشون تایید نمیم برن ببینن بگردن که چه کارهای انجام دادن، به اون بپردازن و به اونا رسیدگی کنن. اما مسئله دوم این است که ما ایرانی ها میگیم گذشته چراغ راه آینده است. ایشون میخواد گذشته رها کنه، ولی من لازم نیست رها کنم، چون من گذشته چراغ راه آینده میدونم. من دلایل کاهش مشارکت رو بررسی میکنم، بعد عکسش رو هم بررسی میکنم که چیکار باید کرد که مشارکت بالا بره، این کارا چقدرش انجام شده و چقدر مشارکت فرق خواهد کرد. امیدوارم که مورد توجه شما و دوستانتون و روزنامه‌تون و نشریه‌تون و همچنین برها دوستان شما اساسا اصحاب سیاست هم دیگر کار روزنامه نگاری و که آقای طباطبایی هم دستی در آتش دارن. ولی خب برها من معلمم و تازه آشنا به این مسائل. برها میخوام عرض کنم که در دو علت کاهش و مشارکت در مجلس 11 و ریاست جمهوری 13 که هر دو در دوران آقای روحانی انجام شد، مسئله اول شکست برجام هست. و چون این دولت راه کار، مثلا ما 5 تا مسئله اساسی رو برای مشکلات کشور میدونیم. یکیش تحریم هست، ناکارآمدی مدیریتی هست، ساختار اقتصادی معیوب هست، تورم هست و همچنین انبوه نقدینگی هست. شاید چند تا عامل دیگر هم بشموریم، ولی ما به عنوان بچه های آکادمی میگیم اینها ستونهای اصلی در مسئله اقتصاد ما هست. خب آقای روحانی اومد گفت من با حل میکنم بحران به اصطلاح تو این 5 تا، یه دونه رو حل میکنم همه چیز حل میشه. این پایه، ستون اصلیه، این ستون خیمه این مشکلات اقتصادی. تحریم من ستونه بزنم همه چی حل شده. یادتون هستیه که مثلا دریاچه ارومیه تا آب خوردن مردم، همه چی رو من با این مسئله تحریم حل میکنم.
یعنی کلان پروژهش همین
بله امیدم ایجاد شد با اون کلید بزرگشون که اومدن، کلیدشون بحث تحریم بود و غیره. خب دور اول هم مذاکرات که صورت گرفت یه مقدار امیدها رو افزایش داد، و به طوری که اگر یادتون باشه مجلس دهم ما با تقریبا مردم 30-0 به طرف اصلاح طلب ها و مصوبه اصلاح طلب رأی دادن. این نشون داد که مردم اعتماد هم کردن، ولی اعتماد مردم اینجا فرو ریخت. حالا آقایون میگن ترامپ اومد بازی رو به هم زد، ولی این که نشون دهنده خیلی خامندیشیه، یعنی بگن ترام بود، یعنی برآورد نکردن. اصلا طرف مقابل گفتن که شیطان بزرگ نیست، چی نیست، ولی خوردن از همین اینا. و تحریم‌ها یه مرتبه شد دو برابر. و تو زندگی مردم اثر مستقیم گذاشت. دلار دیگه از 4200 رفت به سمت چی؟ به سمت 30000 تومان مراتب داشت، به سمت حدود 30000 تومان رفت. اینها من این عوامل رو برای شما میگم. مشکلات معیشتی ناشی از دو موضوع، تحریم ها و سوء مدیریت. شما میگن سوء مدیریت از همیشه هست، تحریم هم همیشه بوده. اینا ما نمیخوایم بگیم که گردن این دولت یا اون دولت، فعلا میخوایم بگیم که دلیل کاهش مشارکت گذشته. چراغ راهه، چراغ راهه آینده است آقای کرمانی. ایشون که میزنه این رو بدونه که ضمیر ملت ما و ضمیر امثال علوکه ما ساده ایم. ما جنوب شهری هستیم و به اصطلاح جریان ما، قسمت ما، قسمت به اصطلاح فرودست جامعه است. ما تعیین کننده آنطور نبودیم. ما انقلاب بله. اسلامی شده، جبهه شده، رفتیم فداکاری بله. کردیم و اینا، فکر میکنیم کسی هستیم
بله.
و الان هم به هر حال شما هم پذیرفتید که این بی کسه کسان بیان. حالا من برمیگردم به عرض، نمیخوام موضوع رو باقی شما سیاسی کنم. بحث مشکلات معیشتی ناشی از تشدید تحریم ها و ناکارآمدی مدیریتی صورت وجود نفوذی ها مثل جیسون رضیان که آمریکایی آزاد شدن چقدر منابع ما رو آزاد کنن، چقدر آدم رها کنند و غیره، و همطوری باندهای فساد. وقتی که شما وقتی که ترامپ میاد میگه تابستون داغ میخوام به وجود بیارم، آقای روحانی میگه که ما باید منابع رو برای اینکه جلوی این کار رو بگیریم، منابع رو باید نبشید یه قطره چکون، بلکه به شکل توی کشاورزی هست میگن که آب رو رها کنید، قطره چکونی ندید. یه اسم خوبی داره، حالا من الان
میگم قرقابی،
قرقابی کنید. خب اومدن دلار رو و 2.18 میلیارد دلار دادن و 1.62 تن طلا، یعنی تمام. آقای روحانی اینو درست میدونست برای مقابله با تحریم، دو برابر شدن تحریم ها، منابع وارد چه تابستون داغ رخ نده. و بعدم میگه من موفق بودم، در حالی که این منابع رفت دست کیا؟ مثلا دست 5 گروه رفت. یه گروه دلار رو گرفت همونجا بازار آزاد فروخت. الان اینا دستگیر شدن و ملت ما میدونه کسی نمیتونه از دست انقلاب رها بشه. دسته دوم کسایی بودن که دلار گرفتن رفتن خریدن آوردن اجناسو، اجناس غیر نیاز، غیر نیازهای جامعه، غیر بس میگن اقلام
غیر ضروری،
جان
غیر ضروری، تجمع
غیر ضروری، اقلام غیر اساسی، اقلام اساسی نیاوردن. دسته سوم رفت اقلام اساسی آوردن، از اینجا صادر کردن به عراق با 4200، اینا هم دستگیر شدن. ها گروه چهارم اینا کسایی بودن که اومدن دلار گرفتن و جنس اساسی هم آوردن آزاد فروختن. دسته یا دسته پنجمی هم پیدا شدن، اینا رو فروختن به مردم، گران فروختن. اینها البته بعدش همه دستگیر شدن. به آقای روحانی هم گفتم چرا من شکایت کردم از آقای روحانی، ازم میشه رئیس قوه قضاییه، یه تومار 100 متری بردم در مورد همین. آقای رئیس قوه قضاییه اون زمان آقای لاریجانی گفت آقا ایشون میگه که من میخواستم این منابع رو بریزم که تابستون داغ اتفاق نشه، نیفته، یعنی غرقابی کنم. گفتیم خب اینا رو ما اینا هم برخورد میکنیم با اینها، ولی به هر حال اون چه که رخ داد فساد. شما میخوای جلوی تابستون داغ رو بگیری ولی گرفتار فساد، یعنی باندهای فسادی که ارکان بند پنجگانه و عدم شفافیت رقاب، فضای رسانه‌ای وابسته مثل تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و غیره، و همچنین در مسئله فرهنگی بحث ولنگاری بود، بحث آشکارسازی ولنگاری. اون ولنگاری همه جا هست، ولی اون آشکار و ناهنجاری های اخلاقی مثل دست دادن با زن نامحرم، مثل تکخانی زنان امثاله، و مهمتر از همه اون چیزی که ایشون گفت، اعتماد زدایی. وقتی شما توی ماشین شاسی بلند میشینی، تو جامعه رفت آمد میکنی، جامعه فرودست، دوچار تحریم، روز به روز داره مسائل اقتصادیش داره فرو میکاهه، مشکلات معیشتی پیدا کرده، بعد شما با همین وضعیت میری کجا؟ خیلی جالبه، شما میری تو کارگرهای معدن، یعنی کسایی که دارن تو تونل ها، هر لحظه ممکن تونل رو سرشون بیاد، میری تو کارگرهای معدن هم با این با آقای عزیز چرا این کارو میکنی؟ و اعتماد زدایی از اینجا شگرم، نه شورای نگهبان که 38 نفر برای هر کرسی انتخاب کرده، خیلی از بچه های اصلاح طلب هم اونجا اصلا سفید شرکت کردن، حالا همدیگرم میبینیم.